بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار، تاریخ 16 مهر ماه 1396، مسجد اعظم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله تعالى على سيدنا و نبينا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، و عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، و على الأرواح التي حلت بفنائك. علیك منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله بر اشتراط عدالت، بر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر بود، اگر بپذیریم دلالت رو و مناقشات دلالی رو صرف نظر کن. حاصل اشکال این شد که روایت خصال بالاخره مرفوعه هست و ابن ابی عمر رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام، بنابراین ارسال. سایر روایات غیر از روایت جعفریات و اشعثیات، اونا هم تماماً مرسل، و روایت اشعثیات و جعفریات هم به یک معنا مرسل است، برای خاطر اینکه این کتاب موجود به ایدینا یا موجود در ید مرحوم محدث نوری، سندی ما به این کتاب نداریم و همچنین محدث نوری هم سند نداره. این کتاب رو از هندوستان بعض از سادت الاعلام مثلا آوردن برای ایشون، ایشون هم اطمینان پیدا کرده وجاده است، سند ایشون نداره. بنابراین اون سندهایی هم که در نجاشی بود و در فهرست شیخ بود برای محمد ابن الاشعث، اون که منطبقه بر این کتاب اصلا نمی شود، اون کتاب دیگری است، چون اون روایات باب حج است که کلها مرویه عن الصادق علیه السلام و عامه هم روایت کردن، روایاتی است که عامه از امام صادق نقل کردن و این روایات اشعثیات این چنینی نیست. و اما روایات اسماعیل ابن موسی که ایشون بله کتابی داره که از امام کاظم سلام الله علیه و ایشون از پدر بزرگوارشون امام جعفر صادق سلام الله علیه ما نقل کردن، اون درسته، منتها اون باز کتاب آقای خویی فرمودن غیر از این کتابی است که ما داریم، یا لااقل اتحاد این موجود به ایدینا با اون محرز نیست به خاطر افتراقهای فراوانی که بین اونچه که اونا نقل میکنن و ممکنه کتابایی که اونا نقل میکنن برای این کتاب وجود داشته، ابوابی که اونا نقل میکنن و آنچه که به دست ما هست. بنابراین نتیجه این میشه که ما یک حجتی نداریم بر این که این مضمون که عاملون به ما یعمرو به و تارکن لما ینها ان، این مضمون از معصوم صادر شده باشه، حجتی بر این نداریم. این حاصل اشکال. و یمکن التخلص عن هذا الاشکال به وجوه، که باید بررسی بکنیم که آیا این وجوه تمام هست یا تمام نیست، به وجوه خمسه، حالا حداقل اگر بیشتر نشه اونجوری که حالا در ذهن آمده، به وجوب خمسه ممکنه تخلص از این اشکال بکنه. راه اول اینه که این مطلب درسته. تک تک اینا رو وقتی میخوایم حساب بکنیم، همین اشکالی که گفته شد در تک تک اینا وارده. اما تراکم اینها که گفتیم این روایت در خصال صدوق بود، در جعفریات بود، در تحف العقول بود، در روضة الواعظین ابن فتال بود، در مشکات الانوار تبرسی بود، در دعائم الاسلام وجود داره، در نوادر راوندی وجود داره، در کنز العمال هم وجود داره. پس 8 منبع از منابع حدیثی ما دارن این روایت رو نقل میکنن. این تراکم نقل باعث میشه که انسان اطمینان پیدا کنه. اینا همه تواتؤ بر کذب نکردن که یه چیزی رو بسازن، وضع کنن، جعل کنن. این تواتؤ و این تراکم نقل یوجب الاطمینان. این راه اولی که گفته بشه. اما این راه محل مناقشه است به این که تراکم در طبقه اولای مباشرین از نقل از ائمه علیهم السلام بله یوجب الاطمینان. 5 نفر 6 نفر که به هم ربط ندارن از امام صادق مطلبی رو نقل کنن، خب آدم اطمینان پیدا میکنه. اما تراکم در طبقات بعد این لا یوجب الاطمینان. چرا؟ چون ما احتمال میدیم منبع اینا یه چیز باشه یا دو چیز باشه. مثلا امروز اگر یک روایتی در ده ها کتاب امروز ببینیم نقل شده، مثلا تو بهار نقل شده، تو وسائل نقل شده، تو جامع احادیث شیعه نقل شده، تو وافی نقل شده، تو یه جوامع، خب برای ما اطمینان نداره که از امام صادر شده. چرا؟ برای که همه اینا ممکنه مراجعه کردن به کافی، از کافی دارن نقل میکنن و کافی یک نفره که داره نقل میکنه، تراکمی وجود نداره. تراکم موجب اطمینان جاییست که در طبقه بالایی که مباشر نقل از ائمه علیهم السلام هستن. بله این تراکم ها دلیل میشود که تو اون منبع بوده، این مقدار دلالت میکنه، نه صدورش از امام رو اطمینان بیاورد، نه برای این که بله این دروغ نیست، تو منبع یعنی تو کافی مثلا بوده یا تو تهذیب بوده است. بنابراین این موجب نباید بشه. خیلی وقتا بعضی افراد که گاهی هم تو مقالات و اینا ما میبینیم که مینویسن و اینجور استدلال میکنن که بله کجا 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 نقل شده و با این میخوان اعتبار بدن به خبر، این مطلب نادرسته. این اعتبار به خبر، این ایجاد اعتبار نمیکنه، اطمینان نمی آورد، چون اینا بازگشتش به یک جاست یا به دو جاست. خب نقل یه جا و دو جا که اطمینان برای انسان نمیاره. باید ثابت بشه برای ما که تراکم در طبقه است که از معصوم دارن نقل میکنن. نه چون ما از معصوم میخوایم، چون ما از معصوم، ببینید ما الان میخوایم این صدور از معصوم چون مد نظر ماست، ولی اگر صدور از طبقه ثانیه باشه خب بله اون قبلی هاش باید این چنین داشته باشه. اونجایی که میخوایم ثابت بشود اونجا باید تراکم باشه. پس این راه مفید نیست، ولو علی رغم کثرت منابعی که وجود داره، اما این چون این منابع طبقات بعده و تراکم در طبقات بعده لا ینفع. راه دوم برای حل مسئله اینه که ما سند خصال رو تصحیح کنیم، به این دیان که بگیم خب مرسل در سند خصال محمد ابن ابی عمیر است و محمد ابن ابی عمر از افرادی است که شیخ طوسی شهده به انه لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. پس بنابر این طبق شهادت شیخ که بعدم می‌فرماید که طائفه به روایات محمد ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی عمل می‌کنند، به خاطر همین جهت که عرفوا به انهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه. خب بنابراین چون این چنینه، پس این کسی که در اینجا نامش ذکر نشده و حذف شده به واسطه شهادت شیخ و اینا میفهمیم که اون آدم ثقه‌ای بوده، بنابراین سند تمام می شود. خب این را همراه طریق مبناییون که آیا مرسلات ابن ابی عمر و اون دو نفر دیگر آیا حجتن یا حجت نیست؟ بحث بسیار مفصل طولانی دقیقی داره این، که از زمانهای قدیم مثل محقق صاحب شرایع در معتبر ایشون میگه نه، مرسلات ابن ابی عمر و اون ستای دیگه حجت نیستن. یه بیان ایشون داره که این بیان رو محقق خویی هم در جاهای مختلف پسندیدن و ایشون هم به همین بیان و همون اشکالی که معتبر فرموده میفرمان که نه، مرسلات اینا حجت نیست. حاصل اشکال اینه که محقق فرموده ثبت که چند نفر از کسانی که محمد ابن ابی عمر ازش نقل میکنن دیگران تضعیف کردن، ولو مرویون عنه محمد ابن ابی عمر است، اما مثلا شیخ اتوزی او رو تضعیف کرده یا نجاشی او رو تضعیف کرده. پس در این موارد از یه طرف ما شهادت داریم از ناحیه شیخ اتوزی یا ابن ابی عمر به یه بیانی، چون شیخ اتوزی از کجا فهمیده که لا یروی ولا یرسل جناب ابن ابی عمر الا ان ثقه، لابد خودش گفته دیگه، ولی کسی از احوالات اشخاص که خبر نداره. این که بخوام بگیم تمامش رو ایشون بررسی کرده و فهمیده این خیلی بعیده. لا یروی ولا یرسل، لابد خودش میفهمیده من دعوام بر اینه که از غیر ثقه نقل نمیکنم، راه عادی و عرفی و متعارف اینه دیگه. خب اون شهادت یک شهادت کلی است که میگه آقا همه این افرادی که جناب ابن ابی عمر ازشون نقل میکنن، همه افرادی که ازش روایت نقل میکنن ثقه هستن، چه نام ببره چه نام نبره و به نحو مرسال بگه کل. از اون طرف بعضی از همین افرادی که نام برده و ایشون ازش نقل کرده، ما میبینیم که شیخ تضعیف کرده یا نجاشی تضعیف کرده. وقتی این طور شد، پس در اون مورد که اونها تضعیف کردن، حد اقلش اینه که توثیق شیخ یا توثیق ابن ابی عمر با این تضعیف تعارض میکنه، تساقط میکنه، در همون مورد تضعیف دست. خب این باعث میشه که در مرسلات ما دیگه نتونیم بگیم حجته. چرا؟ برای که لعل همینی که نامش نبرده همونی باشه که تعارض کرده است، توثیق شیخ با توثیق دیگران، با ترجیح دیگران و تضعیف دیگران. پس اگر بخوایم در این موارد بگیم این مرسل حجت است چون اون لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، خب لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه ای که معارض نداشته باشه اون وقت به درد ما میخوره، اما اگر یروی انسقه ای که دیگری چیکار کرده معارض داره با او، میگه اونها آسقه نیست، اونجا که به درد ما نمیخوره. این اشکال بسیار مهم نیست. آیا این دافع داره؟ از این رفعیت میتونیم بکنیم؟ تعبیر محقق خویی در تعبیر محقق هلی در معتبر همین مقداره. محقق هلی فرموده به خاطر این جهت، محقق خویی فرمانده به خاطر این جد، این تمسک به دلیل در شبهه مصداقیش میشه، چون شما میخواید اون دلیل و اون شهادت شیخ که گفته کل این افراد ثقه هستن تمسک بکنی. خب ما یه مواردی میدونیم تخصیص کرده، اون مواردیست که دیگران تضعیف کردن. این مورد که ارسال نام و نشان که نداره که ما بفهمیم کیه، لالا همون موارد تخصیص کرده باشد. حالا این آیا این تعبیر محقق خویی درسته درست نیست، این یه بحث طولانی داره، من ارجاع میدم. حالا اگر یه وقتی یعنی بیشتر آقایون مایل بودن این بحث رو متعرض بشیم، چون بحث بسیار مهمی هست متعرض میشیم، اما برای اینکه این مطلب جواب داره یا جواب نداره و حق در باب چیه، محقق شهید صد قدس سره هم در شرح اوروشون در بعضی موارد و هم در مشایخ و ثقات مرحوم آقای عرفانیان که مقدمه مشایخ و ثقات تقریرات بحث رجالی شهید صدره. اونجا ایشون ثلاث محاولات فرموده برای حل این مشکل، مطالبش مطالب غامض و یه مقداری دقیقه، که بهترین جایی که این مسئله رو بحث کرده اونجاست، یعنی همین مقدمه مشایخ و ثقاته، که ما راهی داریم برای حل این یا راه حلی نداریم. نظر شهید صدر قدس الله فی النهایه این شده که این لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، جاهایی که ابن ابی عمر نام افرادو برده اونجا این شهادت مقبوله و ما فحص میکنیم، اگه معارض نداشته باشه قبول میکنیم، اما در مرسلاتش نه، به خاطر اینکه این اشکال راه حل های ولو برش بیان فرموده است، ولی در نهایت میفهمید راه حل ها درست نیست. بحث عمیق و دقیق است، ان شاء الله آقایون باید حتما دنبال بفرمان، چون خیلی کاربردی این، ما مرسلات ابن ابی عمر و بقیه اینا زیاد داریم در فقه، و بنابراین یک بحث بسیار مهم کاربردی است که ببینیم آیا مرسلات ابن ابی عمر میتونیم بگیم حجت است یا نمیتونیم بگیم حجت است. ول انصاف اینه که مختار و اقوا اینه که نمیتونیم بگیم. بله، نه جزمی نداره، میگه رفعه مرسل جزمیشو قبول داریم، نه اینجور مرسلاتی که میگه ان رجلن ان بعض اصحابنا رفعه، اینا خودش اسناد نمیده، از یه رجلی نقل میکنه، ان بعض اصحاب نقل میکنه، خودش به امام نسبت نمیده. چیه؟ بله بله. نه چرا مقدم بشه؟ اونم یه رجلی است، اونم ثقه است. و آیا شیخ طوسی بالاتر از ابن ابی عمر نیست؟ حتما بالاتر. بله اونایی هم که نه، ببینید اونایی هم که تضعیف میکنن، اونا هم قهرن بر میگرده به معاصرین اونها، چون سند معنعن احتمالا دارن دیگه، از این جهت ما قولشون رو قبول میکنیم، ولی فاصله شیخ طوسی با اونا که زیاده، یعنی افرادی که معاصر بودن با اونا تضعیف کردن، اینها ثقتن انثقتن به دست شیخ طوسی رسیده. پس بنابراین حرف ابن ابی عمر که داره میگه توثیق داره میکنه، اونم که بلاواسطه به ما نرسیده، از ناحیه شیخ طوسی به ما رسیده. حرف اون دیگران هم که تضعیف میکنن، از ناحیه شیخ طوسی یا ابن یا نجاشی به دست ما رسیده، از اون جهت فرقی نمیکنه. خب این هم راه دومه. پس این راه مبنایی است، کلون علی مبنا. اگه کسی مرسلات ابن ابی عمر را حجت بداند میتونه بگه روایت خصال تمامه. بفرمایید. نه فرض اینه که داره میگه رفعه، یقین نکه، نه داره میگه فلانی گفت، فرض اینه، این روایت اینجوریه، نه خودش نسبت به امام. ببینید اصلا ابن ابی عمر این که از امام صادق سلام الله علیه میتونه نقل روایت بکنه یا نه محل کلامه. بعد گفتن ابن ابی عمر اصلا ملاقات نکرده امام صادق، یعنی زمانش نمیخوره به امام صادق، چون از اصحاب حضرت جواد سلام الله علیه و اینا هست و نمیتونه از امام صادق نقل کنه، فلذات این روایت هم از امام صادقه. علاوه بر این که خودش فرموده رفعه، یعنی افرادی رو ذکر کرده، خودش از امام ذکر نکرده. منتها شیخون الاستاد مرحوم قاروبی قدس سره ایشون قائل بودن به این که میتواند و میفرمودن 30 مورد من پیدا کردم که از خود امام صادق سلام الله علیه ایشون نقل کرده، که این مطلب البته اون موقعی که ایشون نقل فرمودن تو درس نقل فرمودن 30 مورد، این به گوش بعضی از اعاظم رسیده بود، اون بعضی اعاظم انکار کردن که نه همچی چیزی نیست، و منم از استاد خواستم که شما این 30 مورد رو به من بدید، ایشون گفتن لازم نیست، قبول نکرد. خب حالا این بحثی است که با احتیاج به تتبع داره. اگر احتمال بیشترم بدید خب اشکال آکد میشه. ولی ظاهر اینه که رفع و الاصادق یه نفر دیگه، چون واسطه بین ایشون و امام صادق بیشتر یه نفر لازم نیست باشه. و این بحث خودش خیلی بحث مهمی است البته، که شهید صدر متعرض این هم شدن که جاهایی که متعدد باشه بعد از ایشون، یعنی احتمال بدیم اون افرادی که حذف شدن و به نحو ارسال درست میشه بیش از یک نفر باشه، با اونجایی که احتمال میدیم یک نفر باشه، اینا تفاوت میکنه. اینا بحثاش اونجا وجود داره که انشاءالله حتما مباحثه کنید اونجا رو، علاوه بر مطالعه مباحثه هم بفرمایید تا اینکه حل بشه مسائل اونجا، یه مقداری دقیقه مسائل اونجا. بله، شیخ الطائفه است، تفسیر، فقه، اصول، کلام، ادب و و و یک اعجوبه است شیخ الطائفه. و ما درباره ابن ابی عمر، ولو ابن ابی عمر در تقوا و فضیلت و اینا اونم خیلی مهمه، اما این گسترش در علم در کنار تقوا از ابن ابی عمر ما دلیلی نداریم، ثابت نشده، ولی شیخ طوسی شیخ الطائفه شده به خاطر این گستردگی علمش در اون زمان، اونم در فنون مختلف، که هنوز مطالب ایشون و مباحثی که ایشون ترک کرده است بعد از گذشت 1000 سال هنوز اینا مهمه. خب این به خدمت شما عرض شود که راه دوم. راه سوم، راه سوم برای تصحیح عبارت است، من سرنخ ها رو میگم که اینا سرنخ هایی میشه که آقایون باید روی اینا کار کنن و بحث بکنن و اتخاذ مبنا بفرمان. راه سوم این است که خب یکی از کتابایی که این مطلب رو نقد کرد، این روایت رو نقد کرد، توعف العقول، و از راه تصحیح منقولات توعف العقول سند رو درست کنیم و صدور رو درست کنیم به دو بیان. بیان اول این است که صاحب توعف العقول قدس سر رو که مال عصر، میدونی صاحب توعف العقول مال عصر شیخ مفید و اون اعصاره، مال قرن پنجم و اوائل قرن پنجم و اواخر قرن چهارم و اوائل پنجم، ایشون در مقدمه کتاب توعف العقول که بسیار کتاب خوبی است، مقدمه هم خیلی مقدمه عالمانه و از نظر فصاحت و بلاغت هم مقدمه بسیار فصیح و بلیغی است، ایشون در اونجا میفرماید من اسناد این روایات رو حذف کردم اما اینها رو ثقات روایت کردم. پس خودش داره میفرماید چی؟ داره توثیق میکنه روات این روایات مندرجه در توعف العقول را، میگه اینا ثقاته. پس شهادت میده ایشون به وثاقت روات این احادیث مندرجه در توعف العقول. ما از این راه بیایم، و این البته یه بحث اصولی داره و اون اینه که اگر راوی گفت حدثنی ثقتم یا حدثن ثقات ولی نام نبرد ولی گفت حدثن ثقات، آیا این حجت یا حجت نیست؟ حدثن ثقات، او داره میگه این ثقات. این بحث متاسفانه در کتابهای اصولی متأخر مثل رسائل، مثل کفایه مطرح نشد، اما در اصول قبلی مثل معالم، مثل قوانین و اینا، این اصلا عنوان داره اصلون که اگر راوی و مخبر گفت حدثنی ثقتو، حدثن ثقات، این حجته؟ با اینکه ما نمیشناسیمش، او داره میگه ثقتون، لعل معارض، اگه نام ببره خب میریم فحص میکنیم میریم معارض داره یا نداره، اما اینجا که نام نمیبره لعل معارضی داشته باشه. ما در اثر نام نبردن قدرت بر فحص از معارض نداریم. آیا در این حال حجت است و بنای عقلا به عمل کردن است یا نه در این موارد؟ خب کسانی که اونجا قائلن برن که بله سیره عقلا بر عمل کردن است. اگه الان خیلی در محاورات خودمون هم هست، یک کسی میگه آقا یه آدم خیلی ثقه خوبی به من این خبر رو داده، نامش هم نمیره، دلش نمیخواد نامش رو، مردم اعتنا نمیکنن، میگن نباید نامشو ببری تا ما ببینیم که آیا کس دیگه این آدم رو جرح کرده، تضعیف کرده یا نه، یا نه عمل میکنن. قائلینه به این که حجت هست میگه عمل میکنن، و با اصل یا سیره عقلا بر اینه، یا گفته می شود با اصل عدم معارض که انشاءالله معارض نداره موضوع دلیل حجیت رو تتمیم می کنیم. خب پس این احتیاج داره باز بحثون مبنائیون اصولیون. کسانی که قائلن به این که اگر ثقه گفت حدثنی ثقتون، این خبر معتبر است و حجت است، پس بنابراین در این مورد می توانند بگویند که چون صاحب کتاب فاول عقول که ثقتون گفته روات این احادیث ثقه هستند، بنابراین کفایت میکنه. عبارت مقدمه رو هم آوردیم و خوندیم اینجا که دیگه حالا برای عدم تکرار دیگه نیاوردیم. خود آقای مراجعه به مقدمه توفو العقول میفرمایند. راه دوم، اون یه قدری اون بحثام اینجا میاد، منتها اینجا ما علم نداریم. اونجا اشکالش اینه که علم داریم که ابن ابی عمر از غیر ثقات نقل کرده، اینجا علم نداریم که ایشون از کسانی که نقل میکنه دیگران اومدن تضعیف کردن. راه دوم اینه که ایشون در مقدمه شهادت داده که این منقولات من المعصومین است. یعنی علاوه بر این که فرمونده رباطش ثقات هستن، یه شهادت دومی هم داده، فرمونده این مطالبی که من در این کتاب نقل کردم اینا من الائمه الهدات علیهم السلام است، من المعصومین علیهم السلام است. پس ایشون داره شهادت میده به این که این مطالب از ائمه علیهم السلام است، و ایشون در زمانی است که این شهادت از اون میشه پذیرفته بشه، چون زمانی است که احتمال این که به حس و طریق معنعن ثقتن ان ثقت به دستش رسیده باشد وجود داره. بنابراین از این راه هم کسی ممکنه بگوید. راه فرق این راه با راه قبلی اینه که در راه قبلی با شهادت ایشون وثاقت روات درست میشه، از وثاقت روات ما میگیم این روایات حجت است. اینجا نه، مستقیما داره شهادت میده اینا کلمات معصومین علیه السلام است از این راه. بله؟ خب بله، چون دو راه وقتی وجود داشته باشه بله. همه اینها میدونید که خب اینا مباحث اصولی میخواد، مبنای اصولی میخواد، و بلا اصول لا فقه لا شخص. اگر کسی اصول نداشته باشه نمیتونه فقه داشته باشه. ببینید تمام این مباحث احتیاج داره به مبانی اصولی. مبانی اصولی هم مبانی دقیقی است و باید اونجا با تأمل با دقت، هر روزم که جلو میریم افکار متراکم تر میشه و کار یه مقداری از نظر محققی مشکل تر میشه دیگه. یه وقتی فقط معالم رو میدیدن و یه دوتا حاشیه دیگه باید اظهار نظر میکردن، اما امروز با یه دریایی از انظار ما مواجه هستیم. راه بعدی، راه چهارم این هست که بسیاری از ناقلین این مضمون اسناد جزمی دادن. خب سند ولو ذکر نکردن اما اسناد جزمی دادن، مثل اونچه که در توحف العقول که این راه سومی میشه، خود توحف العقول اسناد جزمی. ابن فتال در روزت الواعظین اسناد جزمی داده باشه، تبرسی در مشکات ولو من سند ذکر نکرده اما اسناد جزمی اگر داده باشه. اینا البته احتیاج داره، بعضیاش که ما مراجعه کردیم دیدیم، بعضیاش چون به خود کتاب مراجعه نکردیم یا در دسترس نبوده، باید شما به خود کتابا مراجعه بفرمایید، نه به نقله، نه به وسائل. وسائل گاهی تحفظ بر این خصوصیات نمی کنه که اونجا چجوریه. ممکنه اونجا قال صادق باشه، ایشون میگه ان صادق، نقله ان صادق، روا ان صادق علیه صادق. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. باید در این که اسناد جزمی ثابت بشه به خود کلام ناقل مراجعه بشه، ببینیم اسناد جزمی داده یا اسناد جزمی نداده. خب پس بنابراین ما بگیم از راه اسناد جزمی اینم، و با این توجه به این که این نقله هم مثل تبرسی، مثل ابن فتال، مثل صاحب توفی العقول، اینا هم در زعزمنه میزیستن که باز راه احتمال حس برای اونا متوفره در اون ازمنه. باید این جهت رو احراز بکنیم، از این راه بگیم که خب بزرگانی مثل مرحوم امام قدس سره ایشون مرسلات جزمیه ابن چیز رو صدوق رو حجت میدونن، که اگر صدوق بگه قال صادق علیه السلام ایشون میگن معتبر. بله نه خصوصیت نداره صدوق، میفهمن وقتی اون میگه قال صادق قال الباقی سلام الله علیه اینجور داره نقل میکنه، معلوم میشه یقین کرده که امام فرموده، والا حق نداشت بگه قال صادق علیه السلام، قول به غیر علم بود. پس این کاشف از این که ایشون یقین پیدا کرده، بنابراین ایشون حجت میده. و محقق خویی قدس سر رو در بعضی از کلماتشون ایشون گاهی قائل به حجیت گاهی نرفع از حجیت میکنه، کلماتش مختلفه، از منه علمی ایشون مختلفه، در بعض زمانها و بعضی از دورانها ایشون هم حجت میدونسته این اسنادهای این چنینی رو، و مواردی هم مناقشه میکنن میگن درست نیست. شیخ بهایی قدس سر رو در تعلیقه بر من لا یحضره الفقیه ایشون هم اسنادهای جزمی رو حجت میدونه. ما هم تقویت کردیم گفتیم اسنادهای جزمی، منتها نه به وجهی که محقق امام قدس سر رو فرموده است که چون اون یقین داشته. خب یقین او به چه درد ما میخوره؟ یقین دیگری به درد ما نمیخوره. ما میگیم اون داره اخبار میکند و شهادت میدهد و این شهادت محتمل الاسته ولی حدث هست، مشمول ادله حجت خبر واحد میشود یا مشمول ادله شهادت میشود، از این باب میگیم. خب این هم یه راهیست که پس مبناییه، باز از این راه کسانی که قبول دارن میتونن از این راه استطراق کنن برای اثبات صدور و حجیت. و اما آخرین راه اینه که بگیم کتاب جعفری، این سند رو درست کنیم از راه کتاب جعفریات و اشعثیات که دیروز راجع به این کتاب صحبت کرد. خب کتاب اشعثیات اشکال مهم، دو تا اشکال داشت. اشکال اول این بود که این ما به ایدینا که ما خودمون این حدیث رو در اون میبینیم، یا حاجی نوری قدس سره رو در مستدرک الوسائل از اون نقل میکنن، این کتاب معتبر نیست. به این معنا که ما نمیدونیم هازا نفس همون کتابی است که اسماعیل ابن موسی الکاظم علیه السلام نگاشته، این همان است، کم و زیاد توش نشده، دخل و تصرفی درش نشده، این همونه یا نه نمیدونیم. دو این است که لو فرضنا که این کتاب همان است، اما در سند این کتاب کسی واقع شده، موسی بن اسماعیل واقع شده، که این موسی ولو نوه امامه، اما در کتب رجال راجع به ایشون مطلبی ذکر نشده، بنابراین وثاقت و عدم وثاقتش بر ما ثابت نیست، مجهول حالو. بل بعضی ها فرمودن حتی اسماعیل هم مجهولون حالو، ولو فرزند امام سلام الله علیه، فرزند امام، خب باید ما فرزندانی هم داریم از ائمه علیه السلام که مثل جعفر کذاب، بنابراین باید وثاقت اونها هم ثابت بشود. بعضی ها حتی پا رو اینجور بالا گذاشتن گفتن اسماعیل هم معلوم نیست. بنابراین دو تا اشکال علا سبیل منع الخلو وست، یعنی ممکن هر دو اشکال وارد بشه و ممکنه حالا احد و ما بگیم. آیا راهی برای تخلص از این اشکال داریم یا نداریم؟ کدوم؟ اشکال اول اینه که این کتاب موجود به ایدینا که الان این روایت درش هست یا حاجی نوریه داره ازش نقل میکنه، این کتاب ثابت نیست که همان کتاب اسماعیل باشه. این کتاب ثابت نیست همون باشه. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد بگید از راه طریق شیخ طوسی یا طریق نجاشی بخواد بگید، اون که به این نمیخوره و منطبق بر این موجود نمیشه. نه نه نه، محمد ابن الاشعث الکوفی یروی عن موسی یروی عن ابیه اسماعیل یروی عن الامام الکاظم و الامام الکاظم یروی عن ابیه الجعفر سلام الله علیه ما و هاکذا تا به رسول الله میرسه. به کتاب مال اسماعیله، این کتاب مال اسماعیل. خب این به خدمت شما، اون کتاب اسماعیلی که توی نجاشی و فهرست شیخ بیان شده و سند معتبر بهش دارن، وضعیتش یه جوریه که با این که بعیدینه هست که دیروز گفتیم و آقای خویی میفرماید منطبق نیست، اون بر این منطبق نیست. پس ما الیه السند و صحیح و المعتبر لا ینطبق و علی الموجود بعیدینا، او بر این منطبق نیست. و الموجود بعیدینا لیس لنا طریق الی، بله این بله. حالا این کتاب مسلم شد، مثل وسائل مسلم مال شیخ حره آمالیه. حالا میریم تو وسائل نگاه میکنیم، میریم سندی توشه که اشکال داره. یه کتاب یه حرف اشکال اول پس اینه که اصلا معلوم این وسائل شیخ حره هست یا نه، این کتاب مال اون هست یا نه، این همون کتابه یا نه، این اشکال اوله. اشکال دوم اینه که خب مذهب داره که این همین همون کتابه، اما این کتاب وقتی نگاه میکنیم راویش کیه؟ موسی است که نمیدونیم. نه راوی کتابه، چون اون وقتا که چاپ نبوده که، پدر که مینویسه، اسماعیل که نوشته، حالا کی اومده منتشر کرده؟ مثل مرجع تقلیدی فتوا داده، فتواشو پسرش اومده داره نقل میکنه. اگه این پسر ثقه نباشه به درد نمیخوره دیگه. ما میدونیم این مرجع تقلیدی رساله عملیه داره، درست؟ اینو میدونیم. اما حالا کی میره ما میگه این رساله بابامه؟ یه پسریش که نمیدونیم ثقه هست یا نه. اینجا هم همین جور میشه. اسماعیل رو میدونیم کتابی نوشته به نام اشعثیات یا جعفریات، درست؟ اونو میدونیم چون سند معتبر به او هست. نجاشی سند معتبر داره، شیخ سند معتبر داره، این درسته. اما الان این کتابی که در دست ما هست، کسی که داره از اسماعیل نقل میکنه کیه؟ موساست. موسا نمیدونیم ثقه هست یا نه. پا بالاتر بذارید، بعضی گفتن خود مؤلف که اسماعیله نمیدونیم ثقه هست یا ثقه هست، خود اسماعیل رو نمیدونیم ثقه هست یا ثقه. خب اینم بحث بسیار بسیار مهمی است. چرا؟ چون این یکی از منابع مهم حدیثی ماست. اگر این کتاب معتبر باشد، در بسیاری از فروعات فقهی و معارف میتونیم بهش توسل کنیم، اگر این معتبر نباشد نه. اینم بحث طویل و زیلی داره و نکلهو الا تحقیقات خود آقایون که باید این رو مطالعه جامع الاطراف بکنن. کسی که بسیار شدیداً قائل به اعتبار این کتاب است، مرحوم محدث نوریز در خاتمه مستدرک اولین کتابی رو که ایشون بحث میکنه، جلد اول از صفحه 15 شروع میشه که شدیداً قرائن اقامه میکنه، مطالبی بیان میفرمه که این کتاب معتبر است. و کسی که شدیداً مخالف با حجیت این کتاب صاحب جواهر است، در همین بحث امر به معروف که 3-4 خط ایشون بر علیه حجیت این کتاب قلم فرزایی فرموده است. خب بزرگان دیگر بعد از ایشون مثل محقق خویی گفتیم قائل به عدم حجیته، اما عده‌ای هم قائل به حجیتند. اینجا در نهایت ما میخواییم بگیم به این کتاب نمیتوان اعتماد کرد. لماذا؟ انشاءالله دیگه فردا و صلی الله علیه.